خب شنیدن خاطرات و در حقیقت واگویه های این دانشجویان خیلی خیلی لذت بخشه و باعث میشه که دانشجویان دیگه هم ترغیب بشن به ادامه تحصیل. بعضی وقتا میایم فقط در یک مقطعی تحصیلمون رو تموم میکنیم برای اینکه دانشگاه رفته باشیم. ولی واقعا
خیلی دوران قشنگیه. خیلی دوران دانشگاه رو دوست دارم.
منم همینطور.
دوست عزیزمون نوشتن که سلام، روز دانشجو مبارک باشه، قربون شما برم سلامت باشین. البته نمیخوام به پیامک ها بپردازیم. همین یه دونه رو بخونم که حالا نگین که اصلا به پیامک ها نمیپردازیم. گفتن چرا این روزا دانشگاه رو تعطیل میکنن؟ فصل امتحانات نزدیک، کی جوابگو هست؟ اون وقت دانایی از کجا میاد؟ خب عزیز من دورت بگردم. الان آلودگی هواست به خاطر این بوده
وگرنه مطالعه کنین تو منزل.
بله.
مشکلی نیست. اتفاقا خیلی خوبه فصل امتحانا باشه، تعطیل باشه. خوب بیشتر درس میخونی.
آره جدا.
من که خیلی خوشحال‌تر بودم.
الان ارتباط تلفن برقرار شده با خانم سمیه رنجکش، همکار گزارش
کردن. سمیه رحیمی.
سمیه رحیمی؟
بله. و خانم سمیه رحیمی ببینیم کجا هستن و خودشون.
خانم رحیمی سلام.
چه توضیحی
میدن؟ شما بخیر.
سلام.
سلام، روز شما و همه شنونده های عزیز رادیو ایران به خیر باشه.
ممنونیم.
اینجا شهر ری امامزاده عبدالله، ما نزدیک میدان مستضعفین هستیم، جایی که اهالی شهر ری به سرای برامین میشناسن. آستان مقدس امامزاده عبدالله. من شروع گفتگومو با یک جمله از مقام معظم رهبری آغاز میکنم. ایشون فرمودن امروز درس خواندن، علم آموزی، پژوهش و جدیت در کار اصلی دانشجویی یک جهاد است. جایی که من هستم آستان مقدس امامزاده عبدالله علیه السلام پر از دانشجوهایی که رشته های مختلف دارن و از دانشگاه های مختلف اومدن، از دانشگاه پیام نور، فرهنگیان، دانشگاه تهران، و امروز قرار هستش که در مورد رسالت دانشجو بودن، پرسشگری، مطالبه گری و ستیز با سلطه صحبت بشه. تقریبا همه دانشجوهایی که اومدن اینجا
بله.
کسانی هستن که متولد دهه 80 هستن. خیلیاشون انقلاب رو ندیدن.
بله.
در مورد جنگ اطلاعات زیادی ندارن، یا اگر اطلاعاتی دارن بر اساس کتاب‌ها و فیلم‌هایی بوده که خوندن. اما حامیه سفت و سخت عزیزانی هستن که ایران رو دوست دارن، برای ایران جانشون رو فدا کردن، و تعداد زیادی از این عزیزان سمت راست امامزاده عبدالله وقتی میریم گلزار شهدای جنگ 12 روزه.
آها. پس شاید یکی از دلایلی که اونجا جمع شدن همین بوده، ادای احترام به شهدای جنگ 12 روزه.
دقیقاً. و یه دلیل دیگه هم که داره، 1332
بله.
واسه مراسمی که حالا در دانشگاه قرار بوده برگزار بشه که سعی میکنم کاملتر در گزارش بعدی خدمتتون تقدیم کنم، ما شهید داشتیم، سه تا شهید دانشجو که معروف هم به سه قطره خون.
بله. و گلباران خواهد شد در حقیقت دیگه، درسته؟
البته هم گلباران خواهد شد، همین که یکی از رسالت های دانشجو خوندن و دونستن و پرسشگریه.
البته
قراره در موردشون بیشتر بدونن. من دانشجو یک سمت مهمی دارم، این سمتم بخشیش به علم برمیگرده، بخشیش به وظیفه مدنی من برمیگرده. این قصه دانشجو بودنه خیلی بزرگه. حالا من گزارش قبلی و گفتگوی قبلی شنیدم و خیلی هم لذت بردم. قرار ما در مورد این که من دانشجو وظیفه و مسئولیتی در ایران عزیز اسلامی دارم صحبت بشه.
بسیار عالی. و از نیروی جوانی و نشاط جوانی دانشجویان هم به نحو احسن استفاده بشه.
دقیقا. و این انرژی چقدر میتونه که به ما کمک کنه ایرانمون رو بسازیم.
بله، بسیار میتونه تاثیرگذار باشه.
سربلندی ایرانمون هم در عرصه علم بشیم، هم ماشاءالله دانشجو الان دست به کارن، یعنی خیلی راحت میتونن زیر ساختای ما رو کمک بکنن بهتر از قبل بشه، و خیلی میتونن به ما کمک بکنن، ایده های نو بدن.
بله.
اکثر اساتیدی که اومدن با لبخند آرام آرام دارن با بچه هایی که دانشجوهاشون هستن گپ میزنن، دست میدن با آقایون خانومو، دارن لبخند میزنن و در مورد امتحانات پیش رو صحبت میکنن، و اینکه چی شده که امروز با اینکه بعضیشون کلاس داشتن کلاس نرفتن و با استادشون اومدن شهر امامزاده عبدالله.
چه حس خوبیه با استاد بری امامزاده عبدالله و در حقیقت گلباران کنی، در حقیقت محل شهدای جنگ 12 روزه رو، یا مقاومت دوازده روزه رو. خیلی متشکرم خانم رحیمی، در بخش بعدی باز هم با شما همراه خواهیم بود.
سپاسگزارم. فقط یه نکته که خیلی لازم هست من بگم، توی امامزاده عبدالله یک صحنه هست به نام صحنه 16 آذر.
خب به همین نام سحنه... به نام روز دانشجو.
بله دقیقاً صحنه 16 آذر صحنه هستش که اولین شهدایی که در خاک شهر ری و در امامزاده عبدالله به خاک سپرده شدن و آرام گرفتن، اونجا هم قرار گلباران بشه. ما یه مسیر تاریخی داریم.
بله.
از گذشته های خیلی دور تا کنون و این رسالت دانشجویی همینطور ادامه داره. سعی میکنم در گزارش های بعدی توصیف بهتری داشته باشم از این روز.
خیلی خوشحال میشم که
تقدیمتون کنم.
حتما منتظر شما هستم خانم رحیمی عزیز.
سپاسگزارم.
خلاص کردیم
تو ارتباط بعدی.
متشکرم.
بگو به تیره تبر که دستشان نمی رسد به ریشه های محکم تو، تو قلب این زمانه ای به اون جهان بیستد به احترام پرچم تو. قسم به هم قسم شدن به نام پاکت وطن که تا ابد بر این قراریم، قسم به خشم دم به دم که در برابر ستم شرار تیغ ذوالفقاریم، که تا ابد بر این قراریم. میجوشنیم
بریم سراغ مهمان عزیزمون که الان تو استودیو هستن و با ما، امیر مهدی عزیز،
آقای کرمپور. بله
آره، اومدم فامیلش بگم، شما فامیلشون رو گفتین دیگه، حالا من راحت‌ترم با امیر مهدی راحت‌تر صحبت می‌کنم. امیر مهدی جان، حالا برگردیم به حالا مباحثی که داشتیم صحبت می‌کردیم. گفتی شانس آوردم، به شانس اعتقاد داری مگه؟
حالا من خودم شاید به عادت از این واژه چند بار توی صحبتم اشاره کردم که شما خیلی با دقت نظر بالا بهش اشاره کردین. واقعا داستان این که ما برای هر چیزی زمانی که تمام تلاشمون رو میکنیم که باید اینطور باشه، باید دقت بکنیم، باید سعی کنیم عقب تحقیق کنیم، تمام حالا اون هم مقممون رو به خرج بدیم، شما شاید یک بازه 70-80 درصدی رو بتونی بگی که من اون بخشش رو حالا تحت کنترل منه و با تلاش قبلی میتونم به سمت شرکت کنم. همیشه 20-30 درصدی هستش که از کنترل تو خارجه، بعد اینو ببینی بپذیری و شاید شانس توی اون 20 درصد به خاطر خودش نشون بده.
متافیزیکیشو داریم.
آره مسئله محیطی بالاخره. ما میگم تو درسمون هم میگیم اون عدم قطعیت خیلی وجود داره و حالا مهم اینه که تو در مواجهه باش بتونی یه جوری مدیریتش بکنی که اون خروجی مطلوبو برات داشته باشه.
اینه.
حالا اون میشه اون بخش شانسش.
اهل موسیقی هم هستی؟
آره قطعا مگه میشه.
نه ساز داری، یعنی ساز خاص.
اون مدلی نه. فکر کردم منظورش
بله علاقه داری.
بله واقعا
علاقه داری.
من در دوران راهنمایی یه مدت کوتاهی سنتور می‌زدم ولی متاسفانه تنبلی کردم ادامه ندادم.
نه تنبلی نکردی، دیگه افتادی دنبال درس و اینا، دیگه زنگ زدی فرصت نشد. داری هنوز اون سازو؟
بله سنتورمو دارم.
گذاشتی زیر تخت یا نه تو اتاقت؟
نه با
زیر تخت دیگه نیست.
دارم.
خب خیلی خوبه. شما سوال نداری؟
چرا، منم میخوام این سوالو بپرسم که این معیارهایی که دانشگاه‌ها رو موفق میکنه و شما اشاره کردین به یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور، آیا میشه در دانشگاه‌های ما هم پیاده بشه؟ ضمن اینکه در خیلی از دانشگاه‌های ما این معیارها وجود داره.
هست. بله. بله. هست. درست. ببینین همونطور که ابتدای صحبت هم گفتم، اینطور نیستش که بگیم نداشته باشیم این رو. هست، ولی نیازه که خیلی پررنگ‌تر بشه، خیلی سازماندهی‌تر بشه در تمامی دانشگاه، فارغ از اینکه مثلا علوم پزشکی هستن، علوم انسانی هستن یا مهندسی فنی و دانشکده های متفاوت بر اساس اینکه حالا رشته چیه، این دفتره وجود داشته باشه. همونطوری که ما امور پژوهشی داریم، دانشجویی داریم و معاونت های متفاوتی داریم، یک دفتر مستقر دائمی باشه با این رسالت که من اصلا محتوای آموزشی رو بتونم جوری هدفمند هدایت بکنم که دانشجو اگر چیزی یاد میگیره تهش در زمان فارغ التحصیلی بره و مستقیما وارد بازار کار بشه.
آره.
بر اساس نیازهای لحظه صنعت ما دفترهای ارتباط دانشگاه و صنعت داریم، اما میگم اینها خیلی شاید در هر دانشگاه محدود باشه،
ممکن بعضی دانشگاه نداشته باشن.
آره. اون بازه فعالیتشون خیلی گسترده نباشه.
آها.
اینقدر اون دفتر باید دستش باز باشه که حتی بتونه توی دروسی که داره ارائه میشه ورود بکنه، بتونه تو طرح درسی که اساتید دارن میگن ورود بکنه، تا اون چه که واقعا حالا صورت مسئله صنعت و بازار کار هست اون به دانشجو انتقال داده بشه.
یک دانشگاه خوب چی کار میتونه بکنه که دانشجو پر از شور و نشاط باشه؟
ببینید دانشجو که خب جوان است و خیلی هیجان داره و این انرژی باید یک جوری مدیریت بشه که بهترین خروجی رو به قول شما داشته باشه. یکی از چیزهایی که میتونه خیلی کمک بکنه ارتباط بهینه دانشجو با اساتیده، جایی که استادها به عنوان حالا اون اولین جبهه و سنگری که دانشجو باش مواجه میشه، بیشتر از همه سر کلاس ها با استادها درگیر هست و حالا بالاخره رفت آمد و دیالوگ داره، اون ارتباط اگر مثبت باشه شکل بگیره، دانشجو دیگه نه نیاز به حضور غیاب داره، نه نیاز به فورسی برای حضور در کلاس داره، مشتاقانه خودش میره چون که درسش رو دوست داره، استادش رو دوست داره و اون انرژی و نشاط سرزنده باقی میمونه. جایی که تو نتونی ارتباط بگیری با درست یا استادت، خب کسل میشی و
آره.
اون خستگی به وجود میاد دیگه. میخوام بگم یه بخش زیادی از این رسالت رو دوش اساتیده که اون پویایی و انرژی دانشجو رو بتونن استفاده بهینه ازش بکنن.
خب حالا بذاریم یک کمی ریزتر بپردازیم به مسئله دانشجوها. این تشکل‌ها، انجمن‌های علمی در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه کارآفرینی که شما هم دانشجوی کارآفرینی فناورانه دانشگاه تهران هستین، چقدر تأثیر داره در عملکرد دانشجو در کارهای گروهی؟ چون می‌دونیم وقتی یک کار گروهی باشه نتیجه و عملکرد بهتری هم داره.
دقیقاً. ببینید تشکل‌های دانشجویی به نظر من خیلی اتفاقاً جایگاه مهمی دارن. یه بخشیش به واسطه اینه که ما اون کارگروهی رو تو دانشگاه با هم تمرین می‌کنیم. اون چیزی که دیگه حالا توسط خود دانشکده سازماندهی نشده، اون برنامه یا هر اتفاقی که خود دانشجوها دارن میچیننش، اجرایش میکنن با هر نقصی و حالا احتمال کاستی که وجود داشته باشه، ولی خیلی ارزشمنده. این اصلا به عنوان به صورت پایه‌ای یکی از ارزش‌هایی که تشکل دانشجو ایجاد میکنن. دومیش جاییه که اگر دانشجو نیازی داره که احساس میکنه از طرف خود دانشکده یا دانشگاه داره مرتفع نمیشه، میره به سمتش که خودش این نیازها رو کاملتر و بیشتر رفعش بکنه. مثلا ما در دانشگاه خودمون یک اتفاق خیلی مثبتی که میفته اونه که حالا انجمن صنفی و علمی که ما داریم، نمایشگاه‌های متفاوتی که برگزار میشه، بحث های حالا صحبت با اساتید، سخنرانی ها، دوره های متفاوت رو میارن معرفی میکنن، حالا بحث رفت آمد و عیابزه ها اتوبوس و خیلی موارد اینچنینی به نمایشگاه ها رو میارن، عملا تدارکاتش رو میبینن که چه خروجی داشته باشه. در دانشگاه ما خیلی مهمه که ما بتونیم با سایر دانشجوها، سایر اهالی سنت ارتباط بگیریم برای کشف اون نیازه، برای کشف اون شناسایی فرصته. خیلی وقتا مثلا نمایشگاهی که ما میریم خیلی تخصصیه و مثلا چه نمایشگاه ساختمانه، نمایشگاه صنعت مثلا نساجی، خیلی میگم طیف وسیعی داره. میریم و اون ارتباط هست که کمک میکنه شما بفهمی چه کسی چه نیازی داره و حالا اینها رو به هم لینک بکنی، سعی بکنی نیازه رو رفع بکنی و این کارا رو سعی میکنن بکنن تا دانشجو بتونن اون چیزی که دوست دارن نسبت به پارامترهای محیطی و عوامل محیطی به دست بیارن. حالا تو دانشگاه ما خیلی وسیع این موضوع، ما نمایشگاه‌های خیلی متفاوت و عجیب غریبی می‌بینیم که شاید واقعا اصلا طیفش انقدر گسترده باشه که عجیب باشه براتون بخوام بگم، ولی توی سایر دانشکده‌ها هم این موضوع مطرح میشه که میان حالا بحث دوره‌های آموزشی تکمیلی رو برگزار می‌کنن. مثلا ما در مقطع لیسانس خب اینو داشتیم، دوره های نرم افزاری، حالا کتیا بوده، اتوکد بوده، چیزی که دروسمون نیاز داشته که یاد بگیریم و خب خود بچه ها با اساتید مختلف صحبت میکردن، میومدن دوره رو برگزار میکردن و خب خروجی خیلی خوبی هم برای ما داشته.
بسیار خوب. اینها در حقیقت نکاتیه که آقای امیر مهدی کرمپور، دانشجوی کارآفرینی فناورانه دانشگاه تهران، داره در مورد تشکل‌ها میگه. این برنامه هم برنامه حماسه دانایی هست که ما به مناسبت روز دانشجو، روز شهادت 3 شهید دانشجوی شهر ری، شهید مصطفی بزرگ‌نیا، شهید مهدی شریعت رضوی و شهید احمد قنچی داریم تقدیم دوستان میکنیم.
بله، همچنان همراه ما باشید. خیلی خوشحال میشیم که از طریق تلفن و پیام کمک ما رو همراهی کنید، به ما بگید که در روز دانشجو از نظر شما وظیفه اصلا یک دانشجو ایرانی چه هست و دانشجو ایرانی چطور میتونه اهل خدمت به کشور عزیزش باشه. 2204-86 2205-09 و سامانی پیامکی ما 3900. البته امیر مهدی همچنان تا پایان برنامه همراه ما، از خسته که نمیشه.
نه من خوشحالم،
جدی میفرمایید، خیلی خوبه. ساعت 9:45 دقیقه است، ما تا ساعت 11 با شما هستیم.
سایت اما آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میمالد تبان من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که شنونده برنامه حماسه
دانایی
هستید.
این ازدواج های دانشجویی آقای احمدی،
آره چند سال باب شده، خیلی
باب
خوبه
شده،
آره.
و خیلی هم خوبه، اتفاقات خوشی رو رقم میزنه و دانشجو میتونن در کنار هم هم درس بخونن،
آره نه همدیگر رو دیدن، یه شناخت کلی از همدیگه پیدا کردن و خب اتفاق خیلی خوبیه که در واقع هر سال میفته در دانشگاه کشور. خانم تینا میرکریمی همکار گزارشگرمون یه گزارشی در همین راستا تهیه کرده که
بشنویم.
آره بشنویم، با جذاب باشه،
خالی از لطف نیست.
زندگی دانشجوی خیلی پیچیده نیست، همه چیز ساده و بی‌ریاست. این موضوعیه که آقای قاسم زاده و همسرشون هم تجربه میکنن، زوجی که با ازدواج دانشجویی به خانه بخت رفتن و از این تجربه متفاوت شروع زندگی مشترک میکنن.
دانشجو که دانشگاه علامه طباطبایی تحصیل کردیم، بعد آشنایی سال 1400 اتفاق افتاد. به ماه آذر ماه 1400 بود که یه بحث خواستگاری آشنایی اینا رو بنده پیش کشیدم. یک فروردین 1400 یک وقت کردیم.
شرایط ازدواج شما چطور بود؟
حالا شرایط که شرایط آنچنانی نداشتیم، یعنی دست خالی بودیم با جیب خالی و صحبت کردیم. من همه شرایطم توضیح دادم برای خانم که من دانشجوام، بعد کارشناسی هم بازم بخوام ادامه بدم و این حرفا، و حالا بغلش هم شاغلم، کار میکنم، یه سری شرایط برای خودم داشتم، برای طرف مقابل در نظر گرفتم، اونا رو توضیح دادم و صحبتایی که رد و بدل شد به نتیجه رسیدیم که هم ازدواج آسون داشته باشیم، یعنی خیلی ریخت و پاش نکردیم، همین که اصلا ما اول خیلی زندگی سخت نگیریم، یه خونه اجاره‌ای با وام ازدواج گرفتیم، جهیزی هم خیلی جمع و جور و یعنی محدود گرفتیم که به خانواده فشار نیاد.
هر دو اهل تهران هستی؟
نه بنده اهل تهرانم، خانواده خانم اهل فسا هستن، استان فارس.
چطور با این بود مسافت خانواده خانم رو راضی کردی؟
یکی از بحث اصلی داشتیم همین مسافت بود و دوری خانم از خانوادهشون، و تصمیم گرفتیم که این مشکل حالا هر چند ماه یه بار، هر چند وقت یه بار به خانواده سر بزنیم. و الحمدلله تا الان هم تا تونستیم این کار انجام دادیم. دو سه ماه یه بار، تا بعضی موقع یه ماه یه بار، دو ماه یه بار میریم سر میزنیم.
آیا مخالفتی هم از سوی خانواده مطرح شد؟
در اوایل آره یه ذره مخالفت کردم و گفتم چون حالا مسیر دوره و داخل تهران نیستن اذیت میشیم، ولی خب یه سری صحبت کردم ملاکمو گفتم، شرایطی که همسرم داشتم و توضیح دادم، راضی شدن که حالا برای خواستگاری یه جلسه بریم. وقتی جلسات رو رفتیم و صحبت کردیم، حالا شخص مادرم با خانم صحبت کردن، الحمدلله موافقت حاصل شد و دیگه ادامه روند رو انجام دادیم.
چه موضوعی انگیزه بخش شما برای ازدواج دانشجویی بود؟
ازدواج دانشجویی حالا یکی از بحث‌های مهمی که تو ازدواج هست بحث سنه. تو ازدواج دانشجویی خب دو طرف خیلی سنشون نزدیک به همه، حالا من و خانمم که متولد یه سال هستیم.
چه سالی؟
80. و همین اینکه همسن هم هستیم، یه حرفی داریم من و خانمم هر موقع به هم دیگه میگیم که ما همدیگر خیلی خوب درک میکنیم، شرایط مختلف توی مواقع مختلف این درک طرف مقابل اتفاق میفته و همین باعث میشه که اون اتفاقاتی که تو زندگی میفته و مشکلاتی که توی زندگی میفته رو بهتر، یعنی همکاری بیشتر با اون فهمیدنه بتونیم بیشتر و بهتر حل بکنیم. و یکی از حالا اون دغدغه‌ای که خودم داشتم این که دوران دانشجویی ازدواج بکنم این بود که خودم رو توی تختیار زندگی بچشم و محک بزنم. من همین رو طی کرده بودم که با خانم گفته بودم که خب زندگی دانشجویی از نظر مالی خیلی سخت، در نظر درس خوندن این سختیه هست، قراره که چند سال اول زندگی خیلی سختی بکشیم. خانمم با شرط این که حالا با هم یه زندگی رو میسازیم و چون داریم از اول شروع میکنیم زندگی شیرینه و واقعا هم شیرینه، با همین صحبت رو دیگه قبول کردیم و ازدواج دانشجویی انجام دادیم.
حالا از سختی هاش و محاسن این ازدواج دانشجویی هم بگین برامون.
سختی هاش خب از این لحاظ سختیه که خب زندگی ساخته نشده، دو نفر اولین تجربه زندگیشونه، با سن کم دارن آغاز میکنن، هیچ تجربه‌ای از زندگی کردن زن و شوهری ندارن و همین خیلی باعث مشکلات میشه. آدم تو مشکلات و اتفاقاتی که یه دفعه تو زندگی میفته از این موقع آدم میمونه چیکار بکنه و اینکه دو طرف پشت هم باشن و همدیگر رو درک بکنن این میشه از محاسن ازدواج دانشجویی. تو سن کم که همدیگر رو درک میکنن، پشت هم هستن، از همدیگه دفاع میکنن، یا تو مشکلاتی که حتی از نظر درسی مشکلاتی که میفته به همدیگه کمک میکنن، مشکلات زندگی از نظر مالی، از نظر درک متقابل هست و به نظرم همین مهمترین موضوعه.
بله، لایی که زندگیتون پر از عشق و حال خوب باشه. سپاس که مهمان برنامه ما شدین.
خواهش میکنم.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان همراه ما هستین در روز دانشجو از تهران رادیو ایران، خیلی خوشحالیم که با برنامه حماسه دانایی با شما هستیم. مهمان عزیزمونم که امیر مهدی کرمپور نازنین، دانشجوی کارآفرینی فناورانه دانشگاه تهران.
راجع به دغدغه ها باهاش صحبت کردیم، راجع به اینکه تشکل ها چقدر میتونن تاثیرگذار باشن. من یه سوال دیگه هم دارم، چون آقای کرمپور کاری دارن و تا ساعت 10 بیشتر مهمان ما نیستن، میخوام راجع به شناسایی فرصت ها و رفتار تحلیلگرانه هم ازشون بپرسم. چقدر فرصت ها و شناسایی فرصت ها میتونه به دانشجویان کمک کنه؟
ببینین، این موضوعی که گفتین عملا یک مهارت اکتسابی است که اتفاقا پیدا کردنش و رسیدن بهش به نظرم میتونه نقطه قوتی باشه که ما آنچه که آموختیم رو بتونیم به حالا ورطه عمل برسونیم، خروجی ازش بگیریم و یک دستاورد ارزشمندی رو بتونیم اینجا ایجاد بکنیم. نکته‌ای که وجود داره، این مهارت رو باید در دانشگاه آموزش بدن. بیشک این نکته‌ای که دارین میگین خیلی مهمه، خیلی جایگاه داره. یعنی حالا هر چقدر در این مورد من بخوام تاکید بکنم باز بیشتر فضاش هست و جاش هست، اما کاربردش میشه همون چیزی که من اگر مهارت رو کسبش بکنم، اون چیزی که تو دانشگاه یاد گرفتم رو میرم توی اون فرصته که شناسایی کردم ازش بهترین خروجی رو میگیرم. اصلا اینکه نگاه ما نسبت به چالش چی باشه، چه چیزی رو فرصت ببینیم، این خودش واقعا باید آموزش داده بشه. خیلی وقتا فرصت ها وجود دارن ولی ما نمیبینیمشون، درکشون نمی کنیم، چون اصلا نمیدونیم این حالا اتفاقی که داره در اطراف ما میفته یا ما حالا شاهد داریم مشاهده میکنیم و باهاش مواجه هستیم. هستیم این یه فرصته و به خاطر همین خیلی راحت ازش عبور میکنیم و بعد میگیم که خب من چیزی رو کشف نکردم، با فرصتی مواجه نشدم. شاید به اشتباه و غلط فرض بکنیم که کسی باید بیاد دو دستی این رو به ما تقدیم بکنه یا باید خیلی روشن و شفاف باشه تا ما اون فرصت رو ببینیم، ولی واقعا فرصت کشف کردنیه، خیلی وقتا حتی ساختنیه و اینها روی کارتای متفاوتی رو عملا میطلبه. وارد جزئیاتش بخوایم بشیم بحث واقعا طولانیه، ولی این مهارت رو میخوام بگم یه چیزی که باید حتما به ما دانشجو، به نسل جوان، به تمامی افراد حالا ملت و جامعه خودمون باید آموزش بدیم و الان هم بیشتر از هر زمان دیگه‌ای استفاده از این فرصت‌ها راحت‌تر شده، چون ما ابزارهایی رو الان در اختیار داریم که 5 سال پیش نداشتیم. به واسطه حالا پیشرفت‌های تکنولوژی، بحث‌های مثل حالا هوش مصنوعی، بسترهایی که فراهم شده، شما اگر قبلا یک کسب و کاری رو می‌خواستین ایجاد بکنین، خیلی فرآیند سختری رو باید طی می‌کردید تا یک محصول حالا مثلا نمونه اولیه ای MVP چیزی بخواید بسازین، بخواید به بازار عرضه بکنین، بخواید بازخورد بگیرین و اینها خیلی هزینه بر بود و حتی اگر شناسایی فرصتی هم رخ می‌داد، عملیاتی کردن و رسیدن به اون بازخورد خیلی اتفاق سخت و پرهزینه بود. خب دانشجوها مشخصاً قطعاً از نظر محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای توی حالا مزیقه هستن، یا هر حالا تمامی افراد جامعه همون بالاخره این چالش وجود داره، ولی الان با کمک این ابزار ما خیلی راحت تر میتونیم به اون چیزی که دوست داریم برسیم. پس اگر که بتونیم این فرصت رو به قول شما ببینیمش با اون دانش پیشینه‌ای که داریم و این ابزارها، میتونیم تک به تکمون یک کسب و کاری رو در ابعاد خودمون داشته باشیم، ایجاد بکنیم که خروجیش هم میشه اون کمکی که ما به جامعهمون داریم میکنیم دیگه. بله. یعنی تمامی اینها، حتی اگر من یک کسب و کاری بزنم، تایشی میشه که من دارم GDP کشورم رو افزایش میدم، دارم یک ارزش افزوده، دقیقاً دارم یک ارزش افزوده ای رو ایجاد میکنم و سطح رفاه وقتی در سطح جامعه میره بالا، حالا همه حال بهتری داریم.
ببین دو تا سوال دارم. خب حالا اینا رو مثلا میتونی کلیدی بگی، مثلا کوتاه بگی. یکی این که چرا برگشتی؟ خب مثلا بعضی از همسن و سالای شما که وقتی مثلا موقعیتی براشون پیش میاد و میرن خارج از کشور، دیگه بر نمیگردن، میگن آقا ما شرایط اینجا نمیدونم حالا بهتره، یا هرچی، حالا دلیل خاص خودش. این که چرا برگشتی؟ و دوم این که این متفاوت، این دومی متفاوته، ولی گفتم پای سر هم بپرسم. دانشگاه، حالا مخصوصا دانشگاه ایران، چقدر میتونن تاثیرگذار باشن برای تیم، حالا تیم ورک نگیم، کار گروهی، که مثلا ما واقعا یاد بگیریم. ما میبینیم تو خیلی زمینه‌های جامعهمون کارهای تکی مثل ورزش‌های مثلا تک نفره، ما موفق‌تریم تا کارهای گروهی، تا تیمای گروهی، حالا در همه ابعاد شما در نظر بگیریم. آیا واقعا دانشگاه میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه ما در آینده وقتی از دانشگاه خارج میشیم اون گروهی بودن رو داشته باشیم؟
یک نکته مشترکی توی هر دو تا سوال شما هست که من اینو میگم و بعد به صورت مجزا به سوال میرسم. اگر به این درکه برسیم هممون با جون و دل که هر کدوم از ما موقع حالش خوبه که هممون حالش خوب باشه، اون موقع اصلا مدل انتخابامون و رفتارمون عوض میشه. پس من اصلا رشته‌ای هم که انتخاب کردم، مثلا از قبل دوست داشتم که این رشته رو بخونم، از سالیان گذشته بحث کارآفرینی رشته رو می‌کنم، یه آشنایی اولیه بهش داشتم و اینجوری بودم که خب رسالت هر کدوم از ما شاید میتونه این باشه که در یک اندازه هر چند کوچک، حالا دوباره می‌خوام بگم تأکیدی روی وسعتش ندارم، بتونیم یک کسب و کاری راه بندازیم، خروجیش ایجاد یک رفاهی برای اطرافیانمون، خودمون باشه و این همینطور گسترش قطعاً پیدا می‌کنه و رشد پیدا می‌کنه. به خاطر همین من اصلا دوست داشتم که از اون دانش مهندسیه یا هر چیزی که قبل‌تر کسب کردم بتونم یه استفاده این شکلی بکنم. من خودم برگشتنم دو تا دلیل داشت. دلیل یک که خانواده و خیلی دوست داشتم که در کنار خانواده‌ام باشم، و دومی این نگاهه، این که خب من موقعی حالم خوبه که احساس کنم دوستانم، رفیقانم، عزیزانم اونام حالشون خوبه، پس اگر که ما در کشورمون چالش اقتصادی داریم، باید یه کاری براش بکنیم. هر کدوممون در اندازه خودمون باید سعی کنیم یه کنشگری داشته باشیم. و شاید من کنشگریمو اینجوری دیدم که برم یاد بگیرم، برم درسشو بخونم که ایجاد یک کسب و کار و کارآفرینی چیه، از دانش‌های قبلی من بتونم یک استفاده هرچند کوچکی بکنم تو اون راهی که حالا برام ایجاد میشه یا میسازمش هر شکلی که هست، و تهش اون حال خوبه رو برای همدیگه ایجاد بکنیم، اون رفاه رو برای همدیگه ایجاد بکنیم. پس من بخاطر این برگشتم. و تو نکته دومی هم که شما دارین میگین، بیشک همونطور که تو بحث حالا تشکل‌ها اشاره کردیم، دانشجوها خودشون دانشگاه بر اساس بستری که فراهم میکنه میتونه این کار گروهی رو ایجاد بکنه.
بله.
و ما تا موقعی که فکر بکنیم اون رشد و حال خوبه فردیه، امکان داره من رو کمک و مهارت شما حساب نکنم و اینطوری فکر بکنم که باید همه چیزو خودم تک نفری جلو ببرم و اصلا تمرین این کار گروهی شکل نگیره و من نیام با شما ارتباط بگیرم برای اینکه یک منفعت مشترکی رو بخوایم با هم بسازیم. ولی موقعی که بدونم